کودکان با سنگ به دنبال پدرها می دوند. دشنه بر قلب فلسطین می خورد هر روز و شب، مسجد و بازار و درمانگاه ویران می شوند.
لحظه بر عرش خدا افتاده، بچه از مادر جدا افتاده، قصد دور از قدس پر پر می زند، سر جدا پیکر جدا افتاده.
خب رسیدیم به ساعت 9 و طبق قرار هر روز تو این فرصت شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو گفتگو.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام آفریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. روزنه چهارشنبه رو آغاز میکنیم. در این روزنه من کیانا فرحی به همراه رضا شایانی، مسئول میز صدا و ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه، با شما خواهیم. در این روزنه خواهید شنید: نمایشگاه کار دانشگاه تهران رویدادی ارزشمند و فرصت‌های طلایی برای شرکت‌ها و نیروهای جوان. 20مین همایش سالیانه انجمن پزشکان عفونی کودکان ایران و 16مین بزرگداشت استاد دکتر احمد سیادتی. برگزاری نشست علمی فناوری فضایی، ابزار پایش الگوهای آب و هوایی در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور. ۳۰۱۰-۳۵ سامانه پیامکی برای دریافت نظرات و سوالات شما. همچنین در این برنامه روزنه در رابطه با 16 اکتبر روز جهانی غذا و اهداف سازمان جهانی خواربار و غذا صحبت خواهیم کرد. 23 مهر ماه روز ملی مبارزه با بیماری سل و شایع‌ترین علامت سل. فراخوان جذب اعضای هیئت علمی اواخر آبان برگزار می شود. در رابطه با فراخوان جذب اعضای هیئت علمی، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی اعلام کرد کارگاه ویژه فراخوان جذب اعضای هیئت علمی تشکیل شده و فراخوان جذب اواخر آبان برگزار می شود. جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بنا به اعلام نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی جذب کننده اعضای هیئت علمی سالیانه دو بار معمولا در شهریور و بهمن ماه برگزار می شود و برای دانش آموختگان دانشگاهی و حوزوی علاقمند به فعالیت در حیطه دانشگاهی به عنوان عضو هیئت علمی این فرصت را فراهم می کند تا برای جذب ثبت نام کنند. اما نمایشگاه کار دانشگاه تهران و خانم دکتر فرشته امین مدیر کل مهارت دانشگاه تهران. خانم دکتر امین عرض ادب و احترام خدمت شما. در رابطه با نمایشگاه کار دانشگاه تهران بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمتتون هستم. ما در دومین نمایشگاه کار دانشگاه تهران در از تاریخ 23 تا 25 مهر ماه در مصلی دانشگاه تهران در واقع الان حضور داریم. دوم نمایشگاه کار با هدف ایجاد یک ارتباط رو در رو بین کارفرمایان و کارجویان و شبکه سازی با بهترین ها، شعار نمایشگاه ما امسال شبکه سازی با بهترین ها برای ساخت آینده است. یک شبکه سازی خیلی عالی در سه روز برگزاری نمایشگاه بین سازمان ها، دانشگاهیان، کارجویان و همه افرادی که به نوعی در حوزه و اشتغال در واقع دست در کار هستن و مرتبط هستن با این حوزه.
بله. خب خانم دکتر امین، این نمایشگاه آیا فقط مختص دانشجویانه یا اینکه نه شما مثلا کارفرمایان رو هم دارید، کسانی که فارغ التحصیل شدن رفتن دارین، یا حتی دانش آموزان میتونن بیان با این حوزه های کاری آشنا بشن؟
ما در نمایشگاه کار الان چیزی بیش از 100 سازمان، حالا سازمان دولتی، خصوصی، شرکت‌های استارتاپی که در واقع کارفرمایان ما هستند رو در فضای نمایشگاه داریم که اینها فرصت‌های شغلی و کارآموزیشون رو ارائه دادن. شرکت‌های دانش‌بنیان حالا هم برای معرفی خودشون و خدمات و محصولاتی که ارائه دادن حضور دارن، هم جذب نیرو دارن. در کنار اینها ما دانشجویان و فارغ التحصیلان رو به عنوان کارجویان از سراسر کشور، نه صرفا دانشگاه تهران، تمام دانشجویان و کارجویانی که در واقع میخوان از این فضا استفاده کنن رو ما خدمتشون هستیم و همینطور دعوت کردیم مدارسی که براشون در واقع میخوان دانش آموزانی رو در واقع اینجا بیارن که بتونن با این فضاها آشنا بشن و از این ظرفیت های موجود استفاده بکنن.
بله. خب خانم دکتر امین، در دوره‌هایی که گذشته یا به هر صورت هر فضایی که بوده، چقدر موفق شدین که واقعا بین دانشگاه، فضای علمی و پژوهشگران و طرح‌هایی که وجود داره و کارفرمایان ارتباط برقرار بشه؟ بفرمایید.
ما یکی از دغدغه‌های در واقع همیشگی مدیران صنعت و دانشگاه همیشه این ارتباط بین صنعت و دانشگاه هست و همه در صحبت‌هاشون به این حلقه مفقوده اشاره میکنن و میخوان فعالیت‌هایی رو انجام بدن که این ارتباط رو بهبود بدن. برگزاری نمایشگاه کار یکی از رویدادهایی که خیلی نقش اثربخشی تو ایجاد این ارتباط داره. ما تو این نمایشگاه از یک طرف کارفرمایانی رو داریم که همون سازمان‌های ما هستن، تو فضای نمایشگاه حضور پیدا میکنن و کارجویان با مراجعه به اونها حالا یه بخش نمایشگاه ارائه فرصت‌های شغلی و آشنا شدن با اون فرصت هایی هست که امکان استخدام رو توی سازمان ها داره. ولی یه آیتم خیلی مهمتر از این که به نظر من به عنوان دبیر علمی این نمایشگاه به خوبی در نمایشگاه سال قبل و امسال اتفاق افتاده اینه که اون افراد، دانشجویان ما یا فارغ التحصیلان یا افرادی که میخوان وارد حوزه بازار کار بشن، آگاهی نسبت به نیاز بازار کار پیدا میکنن، با الزامات ورود به صنعت و بازار کار آشنا میشن و چه بسا دانشجویانی که تو سالهای اولیه تحصیلشون دانشگاه هستن، هنوز برای رفتن تو سازمان در واقع زوده که بخوان تصمیم بگیرن، ولی با حضور در چنین رویدادهایی میتونن آگاهی پیدا کنن که اگر بخوان در اتمام دوره تحصیلشون وارد سازمان بشن، رو چه حوزه‌هایی باید تمرکز کنن، چجوری خودشون رو توسعه بدن و به مهارت‌های نیاز دارن و اون آگاهی بخشی نسبت به بازار کار و نیازهای اون اتفاق میفته. اگر اون نمایشگاه‌ها برگزار بشه، این یه رویداد خیلی میمون و مبارکیه که دانشجویان ما بدونن بازار کار ازشون چی میخواد و خیلی خوبه که این نمایشگاه‌ها بارها در طول سال تکرار بشه و این اطلاع رسانی به نحو احسن برای جویندگان کار اتفاق بیفته.
فکر میکنم واقعا یکی از چالش‌هایی که وجود داره اینه که شاید ما در موقع انتخاب رشته یا حتی بعد از فارغ التحصیلی دقیقاً با فضای بازار کار آشنا نباشیم. مثلا اینکه من در ونی که مهندسی مکانیک خوندم در چه بخشی از مهندسی مکانیک میتونم موفق تر باشم، و فکر کنم این نمایشگاه شما در واقع این رابطه بین آن چیزی که درس خوانده شده و آن چیزی که واقعا نیاز بازار کار هست رو فراهم می‌آورد.
بله،
درست
است. دقیقاً همینطوره خانم دکتر. و اون اتفاق خوبی که بعد از برگزاری این نمایشگاه‌ها بیفته، علاوه بر این که بعد گزارش بشه چه تعداد فرصت شغلی ارائه شد، چند سازمان حضور داشتن و چند فرصت شغلی واقعا نهایی شد و افراد در اون جایگاه‌ها قرار گرفتن، یکی از چیزای دیگه که بعد گزارش بشه در نمایشگاه کار اینه که چه تعداد دانشجو فارغ التحصیل تو این فضا حضور پیدا کردن، تونستن با سازمان‌ها تعامل بکنن، مصاحبه داشته باشن، و این آگاهی بخشی تو چه سطحی اتفاق افتاده.
بله، بسیار نکته مهمیه. خانم دکتر امین، شما خودتون در واقع به عنوان دبیر علمی این نمایشگاه چه تغییراتی رو از سالهای قبل تا امسال میبینید؟ مثلا بازار کار چه تغییری کرده؟ چون گاهی اوقات ما بر اساس تجربیات مثلا 10 سال قبل وارده یک رشته میشیم و میبینیم اصلا مطالبه بازار کار الان موارد دیگری هست.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین خانم دکتر. ببینین الان ما با ورود نسل زد به سازمان ها در ارتباطیم، نسل جدیدی که خواسته هاشون شرایطشون همه متفاوته و قطعا مشاغل ما باید متناسب با این نسل جدید بشه، هم از لحاظ محتوایی هم از لحاظ در واقع اون چارچوبی که در تعریف شده برای ورود به این مشاغل. از طرف دیگه خب تغییر و تحولات محیطی تکنولوژی های جدید دائما میطلبه هم بازنگری در حوزه رشته های تحصیلی، در حوزه در واقع اون بخش هایی که دانشجویان اونجا مشغول تحصیل هستن، هم بازنگری از طرف دانشگاه باید در اینجا به نحو احسن اتفاق بیفته، هم مشاغل باید خودشون رو برای ورود این نسل جدید آماده کنن، بازنگری در ماهیت مشاغل بعد اتفاق بیفته. و باز این رو تاکید میکنم، برگزاری چنین رویدادهایی و اون تعاملاتی که بین صنعت و دانشگاه میتونه در قالب سایر رویدادها اتفاق بیفته، این دو بخش رو به هم نزدیک میکنه و این چالش ارتباط صنعت و دانشگاه میتونه خیلی در واقع رفع بشه و میتونه بهترین اتفاق در چنین رویدادهایی بیفته.
واقعا همینطوره. چون من خانم دکتر در جایی بودم که بیشتر همین نسل زد یا نسلی که الان وارد 18 سالگی یا همون فضاهای نوجوانی شدن، اینی که کاملا دیدگاه ها متفاوت بود و بیشتر تمایل داشتن به سمت رشته های فنی تر و حتی فنی حرفه‌ای برن و زودتر وارد بازار کار بشن. یعنی شاید حتی با 10 سال قبل اصلا غیر قابل مقایسه باشه، حتی رشته هایی که میخواستن دیگه رشته هایی نبود که مثلا ما میخواستیم وارد اونها بشیم. درست عرض میکنم دکتر؟ شما که خودتون در رأس این جریانات هستین بفرمایید.
دقیقا همینطوره. ببینیم بعضی از رشته های ما حالا هم از لحاظ این که ورود تکنولوژی های جدید و شرایط جدید تغییر پیدا کردن، هم دیگه متناسب با این شرایط نسل جدید و نیازهای بازار کار جدید نیستن و قاعدتا باید یه سری تغییراتی رو ما هم از جانب صنعت هم از جانب دانشگاه داشته باشیم.
دقیقا همینطوره. خانم دکتر امین خیلی متشکرم از شما و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون، و واقعا هر چقدر از این نمایشگاه برگزار بشه در مقاطع مختلف برای نسل آینده میتونه راهگشادتر باشه و بچه ها با دید بازتری وارد دنیای کار و دنیای حرفه امروز بشن که غیر قابل مقایسه است حتی با 5 سال پیش.
بله دقیقا همینطوره. و من همینجا با اجازه شما دعوت کنم از شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنون، امروز روز آخر نمایشگاه کار دانشگاه تهران هست و فضای بسیار خوبی هست. دعوت میکنم از همه کارجویان، دانشجویان، فارغ التحصیلان و همه افرادی که در واقع تو این حوزه دغدغه‌مند هستن از نمایشگاه بازدید کنن. ما تو مراسم اختتامیه این نمایشگاه کارفرمایان برتر رو از منظر دانشجویان و فارغ التحصیلان برندهای کارفرمای برتر رو ازشون تقدیر و تشکر میکنیم. یه سری شرکت‌های دانش‌بنیانی که در فضای نمایشگاه حضور داشتن و در واقع اونها تقدیر میشن و دانشجویان کارآفرینی که تونستن خدمت و محصول ویژه‌ای رو ارائه بدن.
بسیار عالی. پس یک بار دیگه بفرمایید در خود محل دانشگاه تهران یعنی خیابان انقلاب برگزار میشه مصلای دانشگاه تهران.
بله در مصلای دانشگاه تهران در واقع از همین الان ساعت 8:30 صبح این نمایشگاه امروز شروع شده و تا ساعت 4 بعد از ظهر آخرین روزش هست ادامه داره. ما ساعت 5 تا 6 هم مراسم افتتاحیه این نمایشگاه رو در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با حضور مدیران مقامات و دانشجویان و فارغ التحصیلان عزیزمون داریم.
خیلی عالی. برای ورود نیاز به کارت ملی یا
چیزی ورود آزاد هست؟
بله. چون بعضی ممکن میگن دانشگاه کارت دانشجویی میخواد، معرفی نام میخواد، پس میتونن همه بیان و شرکت کنن برای نمایشگاه.
بله میتونن بیان شرکت کنن و اینکه دم در ورود یه سری تاچای هست که میتونن در واقع اون ثبت ورود رو انجام بدن و ان شاء الله ما در محیط نمایشگاه در خدمتشون باشیم.
خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه. برای همه کسایی که نرفتن میگم مثلا خود ورود به محیط دانشگاه تهران، فضا و اون محیطی که برگزار میکنه خیلی جذابه.
بله ما در خدمت همه دانشجویان و فارغ التحصیلان عزیز جویای کار هستیم.
بسیار هماری. خیلی ممنونم خانم دکتر امین، سپاسگزارم، متشکرم.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
در تمام روزها و تمام فصول سال ما از انرژی برق استفاده های مختلفی می کنیم و بسیاری از مشاغل ما وابسته به انرژی برق هستند. انرژی ها محدودن و منابع اونها هم محدوده. بنابراین در مصرف انرژی برق دقت کنیم.
بهینه سازی مصرف برق. یکی از روش‌های صرفه‌جویی در مصرف برق استفاده صحیح از وسایل الکتریکی. در صورتی که وسیله الکتریکی جدیدی رو خریداری کردین، ابتدا دفترچه راهنمایی اون رو دقیق مطالعه کنید. این کار به شما نحوه استفاده صحیح از اون دستگاه و مصرف انرژی صحیح اون را آموزش میده. همچنین میتونین با کمی مدیریت مصرف کل انرژی در خونه رو تا سطح زیادی پایین بیارید. برای مثال مثلا زمانی از ماشین ظرفشویی یا لباسشویی استفاده کنید که پر هستند. یا اگر قصد خروج از خونه به مدت طولانی رو دارید، بهتره که لوازم برقی بی استفاده رو نه تنها خاموش کنید، بلکه از پریز بکشید. چون در غیر این صورت همچنان انرژی برق هدر خواهد رفت. همچنین از توجه به یخچال نیز غافل نشید. این وسیله برقی به دلیل اینکه همیشه باید به برق باشه، از مصرف انرژی بالایی برخورداره. بنابراین بهتره که با توجه به دمای محیط دمای اون را تنظیم کنید. فراموش نکنید که انباشتن مواد غذایی در یخچال و عدم ورود و خروج هوا باعث افزایش مصرف برق خواهد شد. لامپ های کم مصرف یا لامپ های فلورسنت فشرده یک نوع از لامپ‌های فلورسنت هستند که به تدریج جایگزین لامپ‌های رشته‌ای میشن. این لامپ‌ها از جهات مختلف نسبت به لامپ‌های رشته‌ای برتری دارند. کاهش میزان مصرف تا 3 و 4 برابر و تولید گرمای کمتر و عمر به مراتب بیشتر از مزیت‌های این لامپ‌هاست. اگرچه در ابتدا برای خرید لامپ‌های کم مصرف فلورسنت هزینه بیشتری را نسبت به لامپ‌های رشته‌ای می‌کنید، اما در نهایت با در نظر گرفتن همه ی مزایای مهمی که لامپ های کم مصرف دارند، خرید اونها مقرون به صرفه خواهد بود. حتی استفاده ی ترکیبی از لامپ های فلورسنت و لامپ های رشته‌ای در کنار هم نیز در مجموع میتونه تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی برق در خونه شما داشته باشه.
در رابطه با منابع انرژی صحبت کردیم و یکی از مواردی که خیلی این روزها مطرح میشه اینه که ما انرژی ها رو به پایان بردیم، شرایط جوی زمین در حال تغییره و سوخت های زغال سنگی سبب شده که ما تغییرات اقلیمی بزرگی رو داشته باشیم. در همین رابطه گفتگو میکنم با دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، در رابطه با برگزاری نشست علمی فناوری فضایی و ابزار پایش الگوهای آب و هوایی در پژوهشگاه هواشناسی علوم جو کشور، که در واقع میدونیم که این روزها یکی از علوم مهمیه که اتفاقا فناوری در اون تحولات بزرگی ایجاد کرده. دکتر رهنما، عرض ادب و احترام خدمت شما، در رابطه با نشست علمی فناوری فضایی بفرمایید.
من خدمت شما خانم دکتر فرعی و همه شنوندگان سلام عرض میکنم، ممنون از دعوتتون. اجازه بدیم پس من بی مقدمه برم سر اصل موضوع.
بله،
سلامت باشین. خدمت شما عرض کنم که ما توی سالهای اخیر با یه پدیده، با یه فناوری نوعی مواجه شدیم تحت عنوان فناوری فضایی. البته این قدمتش یه قدمت 50 ساله داره، ولی در کشور ما به عنوان یک فناوری نوظهور و جدید داره بهش توجه میشه و داریم میریم به سمت اینکه انشالله در آینده نزدیک ماهوارهای خاص خودمون رو داشته باشیم، فناوری پرتاب خودمون داشته باشیم و الی آخر. در مجموعه سازمان هواشناسی و پژوهشگاه هواشناسی با توجه به نوع پدیده هایی که ما باهاشون مواجه هستیم و پویا بودن این پدیده ها، لزوم دسترسی سریع به اطلاعات ضروریه. یعنی ما باید اطلاعات مناطق مختلف رو در یک مقیاس بزرگ به صورت برخط و آنی تقریبا میشه در دسترس داشته باشیم تا بتونیم در زمان لازم به موقع هشدار بدیم، اخطار بدیم و الی آخر. فناوری فضایی با توجه به قابلیت هایی که داره میتونه به عنوان یک ابزار مفید در اختیار هواشناسان قرار بگیره. با توجه به نوع داده ها، گستردگی محصولات ماهواره‌ای و اینها، میتونه به عنوان یکی از ابزارهای به قول معروف بسیار مؤثر در بالا بردن صحت و دقت پیش بینی هواشناسی بهش نگاه بشه. و با همین توضیحات ما امسال هفته جهانی فضا رو با شعار فناوری فضایی و تغییر اقلیم داشتیم که تو کشور ما مراسم‌های مختلفی و رخدادها و نشست‌های مختلفی برگزار شد. در خصوص این هفته یکی از اون رخدادها برگزاری روز فناوری فضایی و الگوهای آب و هوایی بود در پژوهشگاه هواشناسی که با همکاری سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان هواشناسی و دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شریف و اینها ما اینو الحمدلله برگزار کردیم و سخنرانی خوبی داشتیم، بحث‌های خوبی داشتیم که چگونه ما می‌توانیم از این فناوری بیشتر در زمینه پیش‌بینی هواشناسی استفاده کنیم.
بسیار نکته مهمی رو در واقع فرمودین دکتر رهنما، که این روزها مسئله هواشناسی فقط این نیست که مثلا ما بدونیم فردا بارون میاد یا برف میاد یا چه اتفاقی میفته. در واقع برای برنامه‌ریزی های بلند مدت در حوزه کشاورزی، حوزه صنعت هوافضا کاربرد داره. اگر مایل هستیم قطعا در مورد همین کاربردها صحبت کنیم که هواشناسی علمی فراتر از اون چیزی که حالا ما به صورت روزمره باهاش سر و کار داری. بفرمایید.
خدمت شما هستم. ببین پس من یه پرانتز باز کنم.
بله.
ببینید ما وقتی میگیم هوا، وقتی میگیم آب و هوا، اینا معانیش متفاوته.
درسته.
ما توی هواشناسی کلمه معادل وده رو بهش میگیم وضع هوا. همین پیش بینی هایی که الان داریم میبینیم که آقا 3 روز آینده قرار بارون بیاد یا هوا احتمالاً ابری آفتابی، اینها ما بهشون میگیم وضع هوا. وقتی میریم تو مقوله آب و هوا یا نام دیگرش اقلیم هست، یعنی یه دوره 20 ساله 30 ساله 50 ساله یک دوره طولانی از داده های گذشته که ما بر اساس اونها میریم مطالعاتی رو صورت میگیریم که مثلا روند تغییر اقلیم در کشور ما چه شکلی بوده، رو به خشکی بودیم، رو به ترسالی بودیم، اینها چیزایی که میره تو اقلیم. ماهواره‌های هواشناسی در هر دو زمینه الان کاربرد داره، یعنی ما هم در پیشبینی وضع هوا میتونیم از داده های ماهواره استفاده کنیم، مثلا اعلام کنیم تو 6 ساعت آینده احتمالا در فلان منطقه ما بارش بارون خواهیم داشت. این بر اساس تصاویری که ما هر 15 دقیقه یک بار از ماهواره های هواشناسی در مدار ژئو یا به لغت فارسی چه زمین ثابت میگیریم،
بله.
ما میتوانیم اینها رو هر 15 دقیقه تصویر رو تحلیل کنیم و ببینیم کجا مثلا یک ابر همرفتی تشکیل شده و این جهت حرکتش کدومه و بر اساس اون اخطار هشدار بدیم. یه بخش دیگه کاربرد ماهواره هواشناسی همون مطالعات اقلیمی هست که خدمت شما گفتم. ما بله از اطلاعات ماهواره‌ای برای مخصوصا برای مناطقی که ما فاقد ایستگاه‌های زمینی یا شبکه جمع‌آوری داده و اطلاعات رو سطح زمین هستیم از داده‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنیم. نمونه‌اش اینه که ما الان داده‌های ماهواره‌ای در دسترس داریم که 30 سال گذشته 25 سال گذشته به قدرت تفکیک 1 کیلومتر در 1 کیلومتر دمای سطح زمین رو با هم به ما میده. یعنی من میتونم بر اساس اون تصاویر ارزیابی کنم که تو 30 سال گذشته دمای سطح زمین در فلان نقطه چقدر افزایش پیدا کرده، چقدر کاهش پیدا کرده، یا اصلا آنومالی چه شکلیه، یا روی بحث باد، روی بحث رطوبت خاک، روی پوشش زمین، عرضم به حضور شما روی کاربری های زمین، روی سطح پوشش برف، همه اینها الان کاربردهایی هست که به هر کدوم به صورت جداگانه ما میتونیم از تصاویر و داده های ماهواره ازش استفاده کنیم. یه نمونه دیگه‌اش که خدمت شما بگم، توی این بحثایی که الان از تصاویر ماهواره ما به راحتی میتونیم استفاده کنیم، همین بحثی هست که الان میگن که گرمایش جهانی،
بله،
گرمایش همون گلوبال وارمینگ، بله، گرمایش جهانی یک پارامتر هوا یا همون دما رو ما مبنا قرار میدیم که آیا گرمایش جهانی داره اتفاق میفته. خب داده های ماهواره‌ای به عنوان یک منبع اطلاعاتی قوی با سطح پوشش گلوبال یا جهانی به راحتی داره کمک میکنه به دانشمندا که این ارزیابی‌هاشون رو انجام بدن، ببینن رو سطح زمین، رو سطح دریاها دما چه تغییراتی داره و این روند رو هر ماه هر روز میتونن به راحتی پایش کنن و گزارش بدن و در اختیار عموم مردم قرار بدن. اینا کاربردهای خیلی کلیه این داده‌ها هستن تو پیشبینی وضع هوا و همینطور مطالعات اقلیمی.
بسیار کاربردهایی هستن که این روزها آینده ما رو دارن رقم میزنن. من آقای دکتر رهنما خودم نگاه میکردم گزارش های مربوط به تغییرات اقلیمی در قطب جنوب رو و عکس های مقایسه‌ای رو و فعالان محیط زیستی اینها رو منتشر کردن که چقدر واقعا این تصاویر و این آمار گرمایش هوا تکان دهنده بود و اینها همه مدیون همین فناوری ها و نرم افزار هایی که استفاده میشه و زنگ های هشدار به صدا در اومده. خب که حتی در واقع طوفان هایی که الان ما در فلوریدا شاهدش هستیم، در واقع آقای دکتر رهنما اگر این هشدارها نبود خسارت بسیار بیشتری به بار می آورد، چون من تصاویر طوفان فلوریدا رو نگاه می کردم حتما از قبل این طوفان ها قابل در واقع هشدار هستن، درست عرض می کنم؟
بله ببینید بسته به نوع مخاطره، خب بعضی هاشون خیلی راحت میشه پیش بینی کرد و هشدار داد، بعضیا یه مقدار سخته با دادایی، ولی نوع طوفانی که الان در فلوریدا اتفاق افتاده اتفاقا از اون پدیده‌ایه که از چند هفته گذشته به این ور هشدارهای لازم رو دادن، مسیر حرکتیش رو تو تصاویر ماهواره‌ای پایش میکنن، پیش بینی میکنن این مسیر حرکتی قرار کدوم منطقه رو تحت تاثیر قرار بده، بر اساس اون فرمان تخریبی مناطق رو دارن صادر میکنن، نمیدونم با چیزای شبیه به این. اگر این فناوری فضایی در خدمتشون نبود قطعا شما قطع به یقین خسارات جانی و مالی به شدت زیادی رو سنگین رو داشتیم، ولی همین فناوری فضایی در همین یه مورد طوفانی که الان داره اتفاق افتاده تو فلوریدا به شدت تعداد کشته‌ها رو کم کرده. شما اگر نگاه کنیم با یه همچین طوفانی باید انتظار داشته باشیم صدها نفر آدم از جانشون هستن، ولی نیست. واقعیتش اینه که چون هشدارها به موقع صادر شده و این فناوری داره کمک میکنه که مناطق تحت تاثیر رو به راحتی دانشمندان تشخیص بدن و اعلام به موقع هشدار کنن، خب این خسارات کم کرده دیگه.
درست.
و این یکی از همون نمونه تو کشور خود ما هم الان ما داریم از همین فناوری برای پیشبینی گرد و خاک، برای پیشبینی سرما و گرما اینها داریم استفاده میکنیم. یعنی ما الان بر اساس تصاویر ماهواره‌ای به راحتی میتونیم پیشبینی بدیم که تو 3 روز آینده گرد و خاکی که مثلا از کشور عرب